بکر علی اکبر فرجادیان، خیلی خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، عرض سلام ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما، منتظر هستیم که پیامک های شما به دست ما برسه هر چه سریعتر. حتما پیام های شما رو میخونم. 3036-37 در اختیار شما. آقای عربعلی مهری از زرندیه پند خیلی لطف داشتن نسبت به بنده، ممنونم از اینکه شنونده ما هستید. فریبا خانم رستمی از تهران هم حاضری خودشون رو زدن با اعلام حضوری که داشتن در پیامک های ما. منتظر هستیم که بقیه شما شنونده عزیز هم به جمع ما بپیوندید و با موضوعی که امروز به صورت مبسوط بهش میپردازیم، یعنی تامین سرمایه در کسب و کار، برنامه رو پیش ببریم انشاءالله. سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز برنامه راهکار. راه اندازی یک کسب و کار همونطور که خدمت شما شنونده عزیز عرض کردم اصولی داره که باید اونها رو رعایت بکنیم، اما در کنار اون چارچوب‌های هستش که یک سری پیش نیازهایی رو لازمه، مثل تأمین سرمایه که میشه گفت برای برخی از افراد نیروی محرکه و دایره امن ایجاد میکنه. این سرمایه به چه چیزی اطلاق میشه؟ آیا فقط مادیه یا نه؟ سوالاتی که در ابتدای گفتگو از جناب دکتر خواهیم پرسید. آقای دکتر، مثلا چند سرمایه لازمه؟ سوال اولیه خیلی از سرمایه گذاران، یا بهتر بگم کسانی که میخوان یک کسب و کاری رو راه بندازن.
بله، ببینید، سرمایه دو تا معنی داره توی علم کسب و کار، یا حتی ما منابع بهش میگیم. اگر بخوایم سرمایه رو معادل پول در نظر بگیریم، معادل ارزش اقتصادی در نظر بگیریم، اون رو یک بخشی از منابع میبینیم. ما برای راه اندازی کسب و کار به چیزهای بیشتر از پول یا سرمایه مادی نیاز داریم، که خب توی برنامه قبلی هم گفتیم این موضوع رو. مهمترینشون فرصت کسب و کاریه، که یعنی من بایستی یک نیازی رو که بد پاسخ داده شده یا اصلا پاسخ داده نشده رو در بازار پیدا کنم. بله. و از طریق قوه خلاق خودم یک راه حلی داشته باشم که بتونم اون محصول یا کالا یا خدمت رو بهترش کنم در بازار، ارزانترش کنم، سریعترش کنم. و حالا این فرصت رو با یک تیمی به اشتراک میگذارم، اون تیم بررسی میکنن و من به یک برنامه‌ای دارم برای تولید اون کالا یا محصولم، یک برنامه ذهنی. اون برنامه به من میگه من به چه منابعی نیاز دارم، مثلا به تخصص نیاز دارم، به چه نوع تیمی نیاز دارم، به چه جایی نیاز دارم و به چه مقدار پول نیاز دارم. به خاطر همین یک اتفاقی میفته عموما، مخصوصا در بین جوانها، یا یک در واقع انگاره غلط رواج یافته ای در جامعه هست که میگه من چون پول ندارم کسب و کاری رو اندازی نمی کنم. ما سوالمون توی دانشگاه کسب و کار همیشه از جوانها وقتی این سوال رو به عنوان اولین سوالشون تو بد به ورود میپرسن، یا به عنوان اولین باورشون بزرگ و محکم بیانش میکنن،
بله،
بهشون میگیم که چقدر پول لازمه. این پاسخ چقدر پول لازم هست رو مدل کسب و کار میگه، اون فرصتی که ازش میخوان بهره برداری کنن میگه. پس ما شیپور رو نباید از سر گشادش بنوازیم، ما باید شیپور رو شیوه صحیح بنوازیم. شیپور صحیح کسب و کار اینه که شما اول باید یه فرصتی رو پیدا کنید، یک فرصت خوب، و اون رو نگاه کنید ببینید یه بازار مناسبی وجود داره، یه راه حلی برای پاسخ به اون نیاز داشته باشید، بر اساس اون یک تیمی جمع کنید، اون تیم خودش بخش زیادی از مسائل رو حل میکنه. این فرصت رو وقتی توی مدل کسب و کار پیادش میکنم، که خب تو برنامه‌های زیادی در مورد مدل کسب و کار هم صحبت شده،
بله،
و امروز عموم جوان‌ها هم خدا رو شکر این رو یاد گرفتن. شاید 10-15 سال قبل این واقعا این فرهنگ وجود نداشت تو آموزش‌های دانشگاهی یا حتی مدارس. من بچه‌ای که از مدارس میام میبینم اینا بعضی‌هاشون به دنیای کسب و کار علاقه‌مند، رادیو تلویزیون دیدن، در مورد استارتاپ‌ها می‌دونند یک چیزهایی رو و رو مدل کسب و کار کار کردن. مدل کسب و کار به من میگه که من چه مقدار پول نیاز دارم. ما مدل‌های کسب و کار متفاوتی داریم، مثلا این شما نمایندگی جایی رو داشته باشید یک مدل کسب و کاره، اینکه خدمات بفروشید یک مدل، اینکه افراد حق اشتراک از شما بخرن یک مدل کسب و کاره، اینکه محصول تمام شده رو بخرن یک مدل، بیمه یک مدل کسب و کاره، بانک یک مدل کسب و کاره، هزاران مدل کسب و کار وجود داره. اینا رو دسته‌بندیشون که می‌کنن، یک بخش زیادی از مدل‌های کسب و کار وجود دارن که با پول بسیار کمی میشه انجامشون داد.
بیشتر کسب و کارهای کوچک منظورم.
کسب و کارها همیشه کوچک شروع میشن.
بله.
اصلا در دنیای مدرن تعداد کسب و کارهایی که بزرگ شروع میشن خیلی خاصن.
چقدر خوبه که شما با این توضیح جواب این سوال رو هم دادید که چند درصد از پیش نیاز یک کسب و کار رو سرمایه تأمین میکنه. این درصده پس برمیگرده به این که بخوایم که اون کسب و کار رو از نوع کوچیکش شروع بکنیم.
بله. میشه میخوام بگم اگر ما بخوایم به کسب و کار بپردازیم، راههایی هست که محدودیت یا کمبود سرمایه مادی رو بشه در کسب و کار با هنرمندی، با برنامه ریزی اقتصادی جبران کرد و ضمن این که خب کارها رو میشه تو سایزهای مختلف شروع کرد و کسب و کارهای کوچک عموما ببینید الان شما داستان مثلا به وجود اومدن این سیستم‌های بزرگ کامپیوتری رو از کارآفرینای مشهور جهان ببینید تو گاراژ خونه هاشون.
بله همینطوره.
تو گاراژ خونه، یعنی با منابع موجود. اولین محصول، ما یک چیزی داریم به نام نمونه اولیه، محصول با حداقل امکانات پیش بینی شده که بهش میگن MVP یا محصول کمینه یا نمونه اولیه. اون نمونه اولیه رو یه دونه ساختن، فروختنش، با پولش یه دونه بهتر ساختن، با پول اون یک و دو دهم محصول،
یعنی مکمل این سرمایه مادی یک سرمایه فکری بوده.
100% کارآفرینی از ذهنیت افراد شروع میشه.
بله.
کارآفرینی از باور فرد شروع میشه، میگرده دنبال فرصت ها، یعنی این فرصت ها در بازار وجود دارن. یک مثالی هست، میگه فرصت ها چون ابر میگذرن در بازار. این فرصت ها وجود دارن و چه کسانی میبیننشون؟ کسانی که باور پیدا کردن، بعد به دنبال این فرصت ها بگردن. من معتقدم شخصا، اعتقاد قلبی عمیق و خب یک بک‌گراندی از یه بخش مهمی از نگاه‌های علمی هم هست، که کارآفرینی از فرد شروع میشه، از فرد کارآفرین، و اقدامات فردی همه از ذهنیت شروع میشن. اگر من اون ذهنیتم رو بسازم که به دنبال فرصت ها بگردم، خب مثل یک عینکی که اگر یه فیلتر سبز رنگ داشته باشه من به چشم بزنم رنگ‌های سبز رو بزرگتر ببینم، بهتر ببینم، عینک فرصت شناسی رو هم به چشم بزنم، فرصت ها رو پیدا میکنم. فرصت ها رو که پیدا میکنم، خب بالاخره بعضی هاشو نگاه میکنم، اینا منم میتونم، چون یه آدمایی رو میبینم که دارن انجامش میدن. که خب یکی از راههای توسعه علاقه افراد به کسب و کار هم اینه که ما اونا رو میذاریم وسط آدمایی که کسب و کار خودشون راه اندازی کردن با منابع متفاوتی، و اونا وقتی میبینن که مثلا خب بر فرض مثال مهندس حسام تونسته انجام بده، نمیدونم مهندس علی تونسته انجام بده، A تونسته، B تونسته، خب این من شبیه B ام، منم میتونم.
بله،
این باور و ذهنیت فرده، بعد اقدام میکنه. حالا این فرد دیگه بلند میشه، تیم میسازه، لازم باشه تامین سرمایه انجام میده، چون حالا میدونه چقدر پول
این تامین سرمایه گاهی از مواقع انقدر افکار رو به خودش معطوف میکنه، به ویژه در وضعیت اقتصادی کنونی، میگه که فرد نیروی محرک من همین سرمایه، سرمایه نباشه اینو بهانه میکنه برای حالا یا تنبلی یا اینکه تحرک نداشتن یا فعالیت نکردن. سوای این که فکره که با ترکیب منابع ما حاصلش میشه سود، میشه آورده مالی. ما اگر حتی یک فکری هم داشته باشیم، ترکیبش بکنیم با سرمایه یک سرمایه گذار، میتونیم برسونیمش به اونجایی که حالا اون کسب و کار را بیفته و آورده مالی هم برامون داشته باشه. پس یکی از کارهایی که میشه انجام داد، اینو شما میخوام که شما اگر درسته صحه بذارید، اینه که سرمایه گذاران رو، کسانی که افکار دارن، یعنی سرمایه فکری دارن، طلب بکنن برای مشارکت.
100% یکی از گزینه هایی که ما وقتی میگیم فرصت، تیم و منابع، که سرمایه مادی یکی از منابع هست، یکی از گزینه های تیم سازی اینه که من افرادی رو بیارم که توانمندی مالی دارن، یا شرکت هایی رو بیارم که توانمندی مالی دارن. حتی هولدینگ های بزرگ جهان هم وقتی یه طرح بزرگی رو میخوان پیاده کنن، حتما توی اون جمعی که دارن به عنوان مشارکت هولدینگ میچینن و یک شرکت جدید تأسیس میکنن، یه واحدی رو به عنوان
سرمایه
گذار میبینن. حالا ما این رو سالها در فرهنگ، یعنی ما حتی گویه هایی داشتیم که اصلا شراکت گرفتن رو بد می دونستیم در مسائل فرهنگیمون، که به نظرم خب اصلا جهان همینطور که به سمت دانش بنیانی و مبتنی بر پیچیدگی دانش داره حرکت می کنه و گستردگی دانش، به سمت فعالیت های تیمی هم حرکت می کنه. انسان هم در گذشته، اصلا در تعریف کلمه انسان هم ما داریم انسان موجودی است اجتماعی. و حالا در یه سری فرهنگ ها ما اومدیم مثلا گفتیم که بر فرض مثال شریک اگر خوب بود خدا برای خودش میگفت، در صورتی که ما خدا نیستیم که
بنده
موجود
خدا
اجتماعی هستیم. یعنی میخوام بگم انقدر این باور غلط رو بزرگ کردیم یا جاهای ما در فرهنگمون که غلطه و ما حتما باید تیم سازی رو تمرین کنیم. بعضی در جوانها تیمی کار کردن خیلی بهتر از نسل من که ابتدای دهه 60 شده و ما به نظرم بهتر از نسل قبلی بودیم تو این حوزه و خب پیچیدگی علمی و کار پیچیدگی کارها هم باعث شده که به تیم اعتقاد بیشتری داشته باشیم، زمین که خب قدرت تعامل هم
حتی به قول شما ماها که الان نسل دهه 60 هستیم، الان نسل زی یا همون زد هم اون چیزی که ما میبینیمشون خب کسانی هستن که نوجوانن و تازه دارن وارد جوانی میشن، همه کارهاشون رو سعی میکنن تیمی انجام
بدن
و بهترم به نتیجه میرسن.
به شدت این اتفاق خوبه
بدون اینکه اصلا آموزشی باشه تو این حوزه، در صورتی که اگه آموزش ببینن که حالا چه جور تیمی رو انتخاب بکنن اون ضریب خطاشون میاد پایین‌تر و راحت‌تر میتونن به اون نتیجه مطلوبشون برسن. بریم سراغ شنوندگان عزیزمون که پیام ارسال کردن به 3036 37. آقا مهران درخشانی فرد از اهواز گفتن که شب شما بخیر، من همراه شما هستم، ممنونم از همراهی شما دوست گرامی. یکی دیگه از شنوندهای عزیزمون یه پیامی رو ارسال کردن، خیلی هم طولانیه و سوالی رو هم مطرح کردن، سوای این که خانم پریسا خانم علمی هم گفتن من حاضرم و همراه شمام. این دوستمون فهوای کلامشون و سوالشون اینه که کارآفرین میخوام بشن، ولی حقیقت اینه که شرکتی که کار میکنم شرکت ساخت لوازم آزمایشگاهی ساختمانه، میخوام همین کسب و کار رو راه اندازی بکنم، اون تا بازار واقعا نیست، موندم که چی کار بکنم. آقا مرتضی دستکار از اسلام شهر.
خب بعد ببینید همون شرکت که دارید کار میکنید دارید چی کار میکنید تو بازار، پس قطعا بازار هست که اون شرکت داره کار میکنه. ما باید روش ورود به بازار و بازاریابی رو یاد بگیریم. یکی از بخش‌های مهمی که باعث شکست ما توی کسب و کار میشه اینه که به بازاریابی درست نمیپردازیم، به عملیات فروش درست نمیپردازیم، به عملیات اطلاع رسانی به مشتری درست نمیپردازیم و یه جای اشتباه پولمون رو هزینه میکنیم، پول تموم میشه، دیگه نمیتونیم انجام بدیم. این رو نباید بزنیم به عنوان اینکه بازار نیست. در مورد سنجش بازار حتما تحقیق کنیم، حتما بررسی کنیم ببینیم چه تعداد متقاضی ممکنه وجود داشته باشه و که خب این ابزارها با توجه به دنیای مدرن، وجود اینترنت، تحلیل‌های بازار، نمیدونم اخبار، روندها خیلی ساده‌تر شده نسبت به گذشته. بازار رو که شناسایی کنیم و ببینیم شرکت‌های مختلفی دارن کار می‌کنن، راهشون رو پیدا می‌کنیم.
این تو پرانتز بازاریابی کنیم.
بله.
و تأمین سرمایه، موضوعی که داریم امشب مفصل بهش می‌پردازیم، کنار اینکه مواد اولیه تولید منابع انسانی رو پوشش میده، یک بخشیش باید بذاریم برای بازاریابی.
بله.
درسته.
بله.
در خصوص بازاریابی باید چی کار بکنن؟ این تأمین سرمایه باید چجوری براش لحاظ
ببینید
بشه؟
من در مورد اهمیت این بازاریابی از نگاه سرمایه گذار یه نکته مهمی رو خدمتتون عرض کنم. من مدت طولانی افراد فعال استارتاپ ها رو که میخواستن به سرمایه گذار ارائه بدن آموزش میدادم و از اون بر هم در واقع توی نهادهای رسمی کشور سرمایه گذارهای آزاد رو هم آموزش میدادیم که چطور اینا باید زبان مفاهمه مشترکی داشته باشن. توی آموزش ارائه به سرمایه گذار که خب در مورد همینم هم فکر میکنم قبلا برنامه‌ای هم در رادیو داشتیم، این نکته مطرحه. بعضی از استارتاپ ها که نمونه اولیه‌شون رو مخصوصا اینهایی که کسب کار اینترنتی دارن نمونه اولیه‌شون رو ساختن، سرمایه گذار بیشتر از هر چیزی نگاه به این میکنه که سهم بازاریابی تو اون بودجه که میخوان ازش بگیرن چقدره، بیشتر از سهم تولید. یعنی اعتقاد داره اگر دارن 80% منابعشون صرف بازاریابی میکنن شانس بردنشون بیشتره. این چیزی هست، یعنی میخوام اهمیت بازاریابی اینقدر. ولی خب کسب و کارها با هم دیگه فرق میکنن، نوع بازاریابی ها با هم دیگه فرق میکنن. مثلا ما یه دستگاهی رو تولید میکنیم، دستگاه یخساز پولکی هستن، نوع بازاریابیمون با این که با اونی که بر فرض مثلا داره لیوان رو تولید میکنه خیلی
معرفی شده است دیگه،
نوع توزیع و لوجستیک خیلی فرق میکنه از کسب و کار به کسب و کار دیگه فرق میکنه. ولی سهم بودجه بازاریابی واقعا سهم مهمی. کسب و کارهایی که بودجه برای بازاریابیشون کنار نگذاشتن تقریبا به سمت شکست حتما میرن یا نرخ بقاشون به شدت میاد پایین.
حتی کسب و کارهای کوچک.
ببینید تو کسب و کارهای کوچک ما مثلا ببینید ما یه سری کسب و کارهای کوچک مثل یه سری از خود اشتغالی‌ها، یه سری از کسب و کارهای خانگی، یه سری از کسب و کارهای خانوادگی، به جای بودجه برای بازاریابی، تلاش من فرد کارآفرین یا راه انداز هست،
خلاقیتی که
سهم تلاش منه. ببینید من اگر بشینم گوشه خونه فرش ببافم و وقتی نذارم برم بازار بگم من این فرش رو بافتم، هیچ وقت نمیخرنش، بعد میگم بازار نیست. در صورتی که توی خونه من کسی نمیاد در خونه من بزنه ببین شما فرش میبافین تو خونتون، اصلا چنین چیزی شدنی نیست که. من بایستی غیر از این که این فرش رو زحمت میکشم و میبافم، این زحمت رو هم به خودم بدم، به بازار هم برم، به 4 نفر، 5 نفر، 10 نفرم بگم که من دارم فرش میبافم تو خونم.
یا توی فضای مجازی
مثلا، تازه میخوام بگم خیلی ساده تر از فضای مجازیش اینه. حالا فضای مجازی ابزار نوینی که در اختیار بسیاری از افراد قرار گرفته، به بسیار زیاد از کسب کارهای کوچک کمک کرده، به نظر من نعمتیه واقعا.
واقعا همینطوره
و اتفاق متفاوتی رو من تو تغییر فرهنگ کسب کاری مردم میبینم، به شدت هم به نفع مصرف کننده است. چون فقط همین ساده حساب کنید قیمت 1 متر مغازه تو خیابان‌های اصلی تهران یا شهرهای بزرگ چقدره، با چه فروش و سودی باید هزینه نسبت به قیاس اینو در بیارید، فضای مجازی اینو ندارید، پس کارایی رو افزایش داده. حالا اگر اینم نیست، من میخوام بگم از سهم تلاش منی که دارم یه محصولی رو تولید میکنم، باید یک زمانی صرف اطلاع رسانی به مشتریانم که اینو تو مدل کسب و کار هم روشن میشه، و یک زمانی صرف اطلاع رسانی از این که من تولید میکنم و اطلاع بدم با چه قیمتی، چه مزیت رقابتی من دارم، چرا باید از من بخرن.
دقیقاً همینطوره.
اینا اطلاع بدم بهشون ازم میخرن گام که بعدم. پس میخوام بگم اگه تو کسب و کار کوچیک فرد پولم نداره، سهم تلاشش ولی باید بده برای بازاریابی، یعنی رفتار بازاریابی رو باید خودش اجرا کنه،
از وقت و زمانش اون سرمایه بله. زمانیش باید بله. بذاره. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر علی اکبر فرجادیان، همچنان با ما هستن، کارشناس کسب و کار، و سوالات شما عزیزان رو پاسخ میدن در خصوص موضوع امروز، یعنی موضوع ویژه‌ای که امروز بهش میپردازیم، تأمین سرمایه در کسب و کار. تا گلوی تازه کنن بریم یه گزارش بشنویم، برگردیم همچنان با راهکار همراه شماییم.
سلام علیکم، سلام دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. همینطوری که داشتم گذر میکردم تا یک جایی رو پیدا کنم که از یک ایده خاص و یک کسب و کار نو بهتون بگم، مواجه شدم با یک آقایی که داشتن سبدای حصیری رو از سوی داخل نایلون در می آوردن و دیدم یه خانومی هم کمکشونه. نگاه کردم گفتم یا باید زن شوهر باشن یا خواهر برده، که خواهره از اون دور داد زد من خواهرشم. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من آتنا عبدالی هستم.
چند سالته؟ داداش
28 سالشه.
ایده کی بود؟
ایده داداش بود. دقیقا به فاصله 3-4 ماه طول کشید تا ما اینا رو اندازی کنیم، از ایده بگیر تا حالا خرید جنس، همه چینا همه خیلی بودو بودو یهویی شد.
بودو بودو یهویی.
بودو بودو یهویی.
امروز چندمین روزیه که در مغازه رو باز کردی؟
حدودا یک هفته.
یک هفته. آقا از اون ور داره به ما تقلب میرسه در مورد پاسخ. آقا سلام علیکم.
سلام ادب، امیدوارم که حال همگی خوب باشه.
چرا حالا حسیر و محصولات حسیری؟
والا فضای گرمی داره، سبک بهارم من دوست داشتم، دیگه اومدیم تو این کار.
از کجا میدونستی که جوابه؟
حقیقت شو بخوام یکی از دوستان این کار انجام داده بود، بعد چون مغازه هم از خودمون بود به خاطر همین شروع کردیم به این فعالیت.
آها، پس مغازه رو داشتیم.
بله بله.
درگیر دو تا چهار تا اجاره مغازه و اینا.
بله دقیقا.
به من بگید که خواهر گفت خیلی بودو بودو یهویی و اینا،
بله
یه آسیب ببینی؟
بدون هیچ برنامه ریزی، ولی خدا رو شکر الان همه چی خوبه و اوکیه.
الان یک هفته است؟
یک هفته شده. بله.
فروش چطور بود؟ من که پو قدمم خیلی سبکه تا من اومدم شنوندگان. اومدم از این بسات منه. هر دفعه میام یه کاری انجام بدم، یه گزارشی یه جایی بگیرم، یه عالم مشتری میریزه. بارها شده یه نفر من گفته صبح صبح بیا پوسته خان نشده.
دستتون درد نکنه. واقعا همینطوره.
به من بگید که از کجا جنس ها رو میاری؟
ما یه سری جنس هامون از شماله، یه سری از جنس هامون جنوبه، یه سری از غرب ایرانه، ولی عمده جنس همون از جنوب و شمال هست.
خب بعد اینا رو چطوری پیداشون کردی؟
والا یه سری خانومایی هستن که کار صنایع دستی انجام میدن، کارهای خونگیه.
از کجا پیدا کردی؟ فضای مجازی یا نه؟
هم فضای مجازی هم سایت های مختلف گشتیم پیداشون کردیم و خودم هم رفتم به صورت حضوری اونجا و خدمتون عارضم که خانمایی که هنر دستشونو دارن خیلی قشنگ انجام میدن و ما هم داریم با هم دیگه یه کارآفرینی میکنیم که انشالله
واقعا هنر.
بله در این سفره نون بخوره.
به من بگید که به نظر چه کار باید انجام بدی که خطا نکنی تو کسب و کارت، شکست نخوری؟
باید هوای مشتری داشت دیگه، باید همه راضی باشن ازت. اینجوری نباشه که بخوای یه قیمتی رو بالا بگی، یه سود اضافه بکنی. یه قیمت معقول ما الان میذاریم تا همه، هر کی از مغازه‌مون دست خالی نباید بره. این تنها هدفمون هستش.
این بدو بدوه مغازه زدنه فکر نمی‌کنی یکم آسیب بزنه؟
اصلا انقدر روحیه آدمو عوض میکنه که اصلا به چشم نمیاد.
یعنی شما میگی کلا چقدر طول کشید از ایده تا راه اندازی؟
حداقل دو ماه.
حداقل دو ماه.
دو ماه بعد.
خب این دو ماه خیلی رویه نترسه داشتید.
آره زیاد برام مهم نبود که چی میشه، فقط برام مهم بود که استارت بخوره. استارت شم خدا رو شکر خوب
بود. با سرمایه مشخص یا نه اومدی وارد کار شدی گفته اینقدر لازم؟
نه غیر مشخص بود، گفتم اینقدر نیاز هستش، چون بیس کار بود، مغازه بود، فقط مونده بود جنس، که جنسش هم که حالا میگم با سرمایه غیر مشخص. چیزی ایده از قبل نبوده برام.
بگو گویا چه چیزی رو انجام بدی واسه کسب و کارت خوبه و چه چیزی رو در نظر نگیری آسیب میزنه واسه کسب و کارت؟
به نظرم باید به روز باشیم. مهمترین قسمتش اینه که مردم الان دارن از طریق فضای مجازی طرح‌های جدید رو میبینن و باید کارامون دقیقاً به روز و خاص مشتری ها باشه. اگر بخوایم یه سبک تکراری رو جلو ببریم نتیجه نخواهد داشت.
یکی اگر بخواد یه مغازه کوچولو داشته باشه یا حتی اجاره کنه، با چه سرمایه‌ای میتونه وارد این کار بشه؟ چون قطعاً رفتی تهشو درآوردی، میدونی که فروش داره و کسب و کار خوبیه. کمک کنیم به جوونه هست.
به نظرم حداقل 1-2 میلیارد احتیاج داره. حداقلش.
برای اجاره و
بله اجازه جنس. اجاره و تهیه جنس. بستگی به اون جنسش هم داره. حالا اگر کار ما رو بخوان انجام بدن، میگم تو این حول و حوش باید حداقل برنامه‌ریزی داشته باشه.
خواهر هر روز اینجا کنار دستته؟
نه امروز روز اولشونه.
آخه امروز روز اوله بود.
بله امروز روز اولم بود و خدا رو شکر خیلی هم خوب بود تا الان.
به من بگو که خودت به عنوان یه خانوم، چون اینا وسیله‌های حسیری داخل منزله، چقدر ایده میدی به داداش؟
خیلی ایده میدم. بعضی وقتا خانوما یه سری چیزا درک میکنن که آقایون نمیدونن اصلا اونا چیه، از چینش گرفته تا خرید اجناس گرفته. اونا رو من به داداش کمک میکنم که چیا رو بیاره، چی جوری بچینه، چه مدلی بزنه، با کیا بفروشه. بیشتر اون نیاز مشتری مهمه، که چه سبک از آدم ها خون از ما خرید کنه.
چقدر خوب. ببینین داشتن یک خانوم کلن جنس مؤنث تو هم تو کسب و کار خوبه هم تو زندگی. خیلی متشکرم ازت.
مرسی
که بفروشی، موفق باشید.
خیلی ممنون از شما که تشریف آوردیم این قدم خوبتون. مرسی خوشحال شدیم.
خواهش میکنم. درود بر شما. انشالله که هر کسی که یه ایده تو ذهنش هست تبدیل به کسب و کارش کنه و از اون سود کسب و کارش هم لذت ببره. درود بر شما. اینجا راهکار دوستم کارشناسمون نسبت به این گزارشم یه اظهار نظری داشته باشم.
بله خیلی ممنونم از لیلا خانم علاقه‌مند عزیز بابت این گزارش که خیلی هم پروپیمون بود. خواهر برادری که حسیر بافی داشتن و سوالاتشون رو هم که یک به یک شما یادداشت فرمودید.
بله دو تا نکته خیلی مهم وجود داشت. یکی این که سرکار خانم علاقه‌مند یه سوالی پرسیدن، گفتن اگه کسی میخواد وارد این کار بشه برای اجاره اینا چه هزینه‌ای میخواد. بنده خدایی که حالا من نمیدونم مغازشون کجا بود و اینا، فرمودن 1-2 میلیارد این حداقل هزینه هست. ولی من معتقدم دوستان اگر حالا ایشون فرمودن که من ملک شخصی خودمون بوده و اجاره نداشتم و خب این قدرت ریسکشون رو میبره بالا، یعنی میتونه تو 2 ماه بدون محاسبه شروع کنه گام برداره، حالا یه سری جنس خریده یا میفروشه یا نمیفروشه یا بالاخره یه جور نقدش میکنه، ضرر خاصی متحمل نمیشه. ولی اگر من به خاطر یک ایده ای که در یک نگاه به ذهنم اومده بخوام خیلی سریع گام بردم و مغازه اجاره کنم، این کارو خیلی گران میکنه در ایران. من معتقدم اگر ایده ای به ذهنتون میرسه گام‌های کوچیک بردارین، این گام کوچیکرم از فضای مجازی بردارین.
بله
یعنی تو فضای مجازی
به صورت برخط،
بله با 1/100 این هزینه شاید میتونسه همین مقدار فروش رو که تو مغازه داشتن هم بتونن داشته باشن. هنر میخواد، بلد بودن میخواد، ما یا سرمایه داریم یا بیشتر تلاش میکنیم. در کل این انرژیه که تبدیل به پول میشه توی بازار و من اگه منابع رو ندم تلاش بیشتر میکنم. پس میتونم برم بازاریابی در فضای مجازی و برخط رو یاد بگیرم و ازش استفاده کنم. هزاران هزار نفر دارن انجام میدن، من انجام میدم. یه موضوع دیگه هم داشتن توی بحثشون که خیلی مهمه و من بعضی وقتها میبینم بسیاری از کسب و کارهای ما در بازار سنتی و بسیاری از افراد ازش غافل میشن، اون بروز بودنه. رفتار مصرف کننده سالانه تغییر میکنه بنا به علتهای مختلفی. بله من اگر تغییر نکنم، بعضی از دوستان اقتصاددان که وظیفه های سنجش این تغییر رفتارها رو دارن تو اقتصاد رفتاری، میگن سال 25% رفتار مصرف کننده در بازار ایران داره تغییر کنه، یعنی بعد از 4 سال شما ممکن این محصول رو دیگه به این شکل استفاده نکنید. پس من حتما باید به روز باشم. این به روز بودن خیلی مهمه. هر جای بازارها به روز نشدن، ورود آدم به روز تو اون بازار فرصته،
خطرناکه. آره. برای اون قبلیه.
ما میتونیم اونجا، جوونا میتونن باهاش کار کنن، چون به هر حال اونایی که به روز نشدن خود به خود از بازار حذف خواهند شد. یه نکته خیلی مهمم که داشتن بحث قیمت معقول بود. ما همیشه در کارها در یه فرآیند رفت و برگشتی با نظر مشتری قیمت کیفیت بسته‌بندی همه چیزمون رو تنظیم می‌کنیم. ما در خدمت سلایق مشتری هستیم. ما اونطوری که مشتری می‌خواهد محصول رو در اختیارش می‌گذاریم که می‌تونیم پولش رو دریافت کنیم.
باید چیکار بکنن سلیقه مشتری دستشون؟
همیشه باید گوش شنوایی به شنیدن صدای مشتری و حرفش و رفتارش داشته باشیم. به بچه‌هایی که ما یاد می‌دیم توی کارگاه‌های مختلف بازاریابی هدفمندن، یعنی برن پیش مشتری و بازاریابی کنن، زبانی میگیم که خب نمیشنوید، نشنیدن خالی، اول میگیم که باید نبشنوید، یعنی تحمل کنی، نبید میگن نه،
ولی
بعد میگیم آره نه، چرا نه. حالا پاسخ چرا نه شما رو به علم بازار مسلط میکنه، به دانش در اون محصول مسلط میکنه چرا اینو میگن نه، و اینا از تجربه دست میاد. پس باید ولی شروعش کرد و حرکت کرد،
یعنی حتی توی یک مغازه بقالی.
بله.
هست. بله. وقتی که سه تا مشتری توی یه روز میان و یک چیزی رو میخوان که اون نداره، میتونه یادداشت بکنه.
100%.
همه این یادداشت ها رو وقتی که میخواد بره خرید بکنه، اونها رو خریداری بکنه.
100%.
یعنی نیاز سنجی میکنه از این طریق.
بله.
و توی کارهای هنری، کارهایی که حالا به صورت سلیقه‌ای دست مشتری داده میشه، باید سلایق اونها رو سنجید که به قول شما به روز اونها رو ارائه داد، که اگر الان توی برهه زمان یک مبلغی نتیجه سوداوریشون هست، اون رو بتونن توی ماهای آینده صد چندان بکنن، نه اینکه قرار باشه روی همون منوال بمونن یا اینکه عقب گرد داشته باشن.
بله 100%.
بریم سراغ شنونده هامون. 0912-28-68 گفته که من دوست دارم که یک نمایشگاه هنری بزنم و کلاس‌های مختلف نقاشی و هنری و شمع‌سازی برگزار بکنم، ولی نمیدونم از کجا و چطوری باید شروع کنم.
ببینید، بعد ببینید که مخاطبینی که اطراف شما هستن یا محلی که می‌خواید این کلاس رو برگزار کنید چه تعداد آدم هستن که ممکنه به این خدمات نیاز داشته باشن. اگر در جایی هستید که کلاس‌های مشابه هست و دارن همشون خوب کار میکنن، احتمال موفقیت شما هم وجود داره، ولی باید یک برگ تمایزی نسبت به اونا داشته باشید. یعنی بگید که خب حالا اینا این خدمات رو دارن، من ندارن، من این خدمات رو اضافه میکنم و میشه مزیت رقابتی، من اینو هم بزرگ مینویسم سردر در واقع کلاس آموزشیم که من خدماتم با بقیه این تفاوت رو داره و میشه شعار من. اگر هم تامین سرمایه‌اش بستگی داره، اگر من تشخیص دادم که میخوام دقیقاً چی کار کنم، اون کاره به من میگه من به کلاس چند نفری، به چند تا کلاس، به سیستم آنلاین نیاز دارم یا به سیستم حضوری نیاز دارم. این فضای حضوری مشخص میکنه که چه مقدار پول نیازن. در تمام مدلای کسب و کارم، وقتی شما یک فرصتی رو پیدا کردید که شما رو اقناع میکنه که سود میده و تونستید هم تیمی هم پیدا کنید که برید از این فرصت بهره برداری کنید، زبان مفاهمه با سرمایه گذار رو هم پیدا میکنید. اصلا طبق اون مدل کسب کار شما به سرمایه گذار ارائه میدید، سرمایه گذار هم متوجه میشه، میگه نه من هست نیستم، بله من هستم، چرا نیستم، چرا هستم، و بعد اون موقع میتونم سرمایه لازم رو پیدا کنم. اون کاره هم داره توضیح میده که این سرمایه چقدر میخواد.
این محیط جغرافیایی که میخواد نمایشگاه هنری رو هم برگزار کنه توش مهمه، درسته؟
بله 100%.
چند تا تابلو میتونه اونجا،
به شدت محلش مهمه و اینا تعاریف
و حتی منطقه‌ای که حالا مردم باشه بودجه میتونن میان به این نمایشگاه سر بزنن. و چه نمایشگاهی در چه منطقه‌ای چقدر اصلا هزینه اجارهش میشه، همه اینها دست به دست هم میده که اون بیس یا پایه
همه اینا رو تو مدل کسب و کار مشخص کنه. وقتی مدل کسب و کار میاد در مورد محصول صحبت میکنه، در مورد محصول در مورد 4 تا موضوع صحبت میشه: قیمت، محل، چطور به مشتری اطلاع بدیم یا تبلیغات ما، و در واقع خود محصول کجا است. اینا همه این ابهامات ما که نمیدونیم از کجا شروع کنیم و چارچوب منطقی مدل کسب و کار به من میده که نقطه شروع کجاست. بعد ساختن اون هسته و موتور کسب و کار. کسب و کارها مثلا خودروها رو دیدید، همشون یه موتوری دارن، یه واحد تولید انرژی دارن، حالا این یا دیزله یا بنزینیه یا برقیه، یه نیروی محرکه رو تولید میکنه، انتقالش میده به چرخ، چرخ حرکت میکنه، یه سیستم کنترلی داره، آدم حمل میکنه،
درسته.
میشه واسه اینا کسب و کارها المان‌های ثابتی دارن، اون موتورشو که طراحی کردید چیکار میکنه، اون اجزای موتوره در مدل کسب کار به شما میگه حالا فعالیت‌های کلیدی شما چیه، باید چیکار کنی که اینو بسازید.
دقیقاً
اون میشه نقطه شروع ما.
آقای دکتر موافقید که انحصاریه توی چنین کسب و کارهایی، نمایشگاه هنری که هر کسی تو خیابون رد نمیشه بره نمایشگاه هنری، یک طیف مشخصی از جامعه میان و استقبال میکنن؟
ببینید تمام محصولات ما وقت در علم